سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
کدام اخلاق؟
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. توصیه به اخلاق توصیه بسیار شریف و زیباییه. انبیاء الهی عموماً، پیامبر گرامی اسلام خصوصاً، خیلی تأکید بر اخلاق داشتن، به حدی که رسول خدا صریحاً می‌فرماین کی به من از میان شما نزدیک‌تره؟ اون کسی که احسنکم اخلاقاً، اخلاقش بهتر باشه. بعضی وقتا این عبارت رو نسبت به اخلاق خانوادگی بیان می‌فرمایند. هر کدوم از شما با خانومتون مهربان‌تر باشید به من نزدیک‌تر هستید. یا در ارتباط با خانواده می‌فرماید هر کدوم از شما فرزند خودش رو ببوسه، بابت هر بوسه برای فرزندش خدا یک درجه به او خواهد داد. یا برای اینکه پدرها رو با دخترهاشون مهربونتر بکنه، میفرماید هر کسی 3 دختر بزرگ کنه من بهش رو براش تضمین میکنم. بعد یه نفر برنش رو گفت آقا اگر 2 دختر داشته باشه چی؟ فرمود 2 دختر هم عیبی نداره، من بهش رو براش تضمین میکنم. یه نفر برنش رو گفت حالا اگر یکی 1 دختر داشته باشه بهش رو تضمین نمیکنید؟ فرمود چرا، 1 دختر هم باشه تضمین میکنم. پدرها رو نسبت به دختر مهربان میکنه. میفرماید برید تو خونه هر کسی یک خانمی از محارم خودش رو خوشحال بکنه، خدا روز قیامت او رو خوشحال خواهد کرد. خواهرش، مادرش، دخترش، عمش، خالش خوشحالش کرده. اینقدر سفارش های ریز و درشتی وجود داره در روابط خانوادگی، بعد میاد تو روابط اجتماعی که برخی از نمونه روایاتش رو شبهای قبل خدمت شما عرض کردم، سفارش به اخلاق هست. در دین ما که حد و حساب نداره. خارج از گردونه دین هم دعوت به اخلاق میشه، ولی من میخوام امشب صریحاً به شما بگم خارج از گردونه دین، به ویژه در فرهنگ منحط غربی امروز جامعه جهانی، هر جا دعوت به اخلاق میشه، هر جا نه، اکثر اوقات که دعوت به اخلاق میشه اتفاقا دشمنی با اخلاقه. و بعد یک سوال و جواب دیگه، اونم امشب حلش بکنیم انشالله. چرا این همه توصیه به اخلاق هست اما اخلاق ضعیفه تو جامعه ما؟ چرا اخلاق ضعیفه؟ من واقعا انتقاد دارم از اون شخصیت سیاسی که با مدیران آموزش پرورش جلسه میگذارن و میفهمن که دانش آموزها رو با حقوق خودشون آشنا بکنید. این ضد اخلاقه، حرف بدی نیست اما ضد اخلاقه. دانش آموز رو در 7 تا 14 سالگی بنابر سفارش امام صادق علیه السلام باید با تکالیف خودشون آشنا بکنیم، نه با حقوق خودشون. نفرین بر کسی که بخواد بحث حق و حقوق بشر رو زیر پا بگذاره. حقوق بشر به معنای درست کلمه، نه اینکه هوا و هوس و اسمشو بگذارن حق. بگه حق همجنس بازه ها رو چرا نمیدید؟ حق یه زنی که دوست داره با چند تا مرد باشه رو چرا نمیدید؟ اونا دیگه حقوق نیست، اونا هوس به عنوان حقوق دارن ازش دفاع میکنن. ولی کی اخلاق درست میشه؟ وقتی که مسخره بازی های شعارهای حقوق بشری از جامعه جمع بشه، نه که سیاست مدارهای ما بهش تفوه بکنن، اونم در جای خطیری مثل آموزش و پرورش. خدا انشالله یک روزی آموزش و پرورش رو از دست سیاست مداران جامعه خلاصی و نجات عنایت بفرماید. بذارید من مثال ساده بزنم. بنده برای مراسم عقد خودمون خدمت آقای بهجت رسیدم، یکی از علما هم شاهد شدن و آقای بهجت هم بنا شد خطبه عقد رو بخونن. بعد از اینکه خطبه عقد رو جاری کردن، ما گفتیم حاج آقا حالا یه نصیحتی هم بفرمایید. خیلی هم آقا سرحال، شوخ، خندان. روز 17 ربیع بود، بعد فرمودن چقدر 17 ربیع جشن بزرگیه، چقدر در وصف 17 ربیع فرمودن، اصلا من احساس می‌کنم این دیروز بود. چه حضور پررنگ و مؤثری داشتن در قلب ما ایشون اون روز. یعنی واقعا از عروسیمون مهمتر این گفتگوی گرمی بود که با ایشون تو همون اتاق کوچیک دم در منزلشون داشتیم. بعد گفتم حاج آقا ما رو نصیحت کنید، نظام تربیتی اخلاقی دین اینجوریه، اینجا اخلاق رشد میکنه، نگاه کنید چیکار کردن ایشون. ایشون با مزاح برگشتن فرمودن من یه نصیحت برای داماد دارم، یه نصیحت برای عروس. نصیحت برای داماد و عروس خانم گوش نکنه، نصیحت برای عروس و آقا داماد گوش نکنه. یعنی اینجوری نفهمیدن گوش نکنه. گفت عروس خانم گوششو بگیره، من برای آقا داماد نصیحت کنم. آقا داماد گوششو بگیره، من برای عروس خانم نصیحت کنم. ما لبخند زدیم و اینها. بعدشون فرمودن یک کمی جدیتر که حالا کی گوششو میگیره، من اول اون یکی رو نصیحت کنم. من گفتم خب حالا ما گوشمونو میگیریم. آقا فرمود حالا نمیخواد گوشتو بگیری. ولی حالا ولیش هم نمیگفتن، ایشون خیلی مختصر و با اشاره صحبت میکردن دیگه. بعد یه نصیحت به آقا داماد کردن که حقوق خانومتون مثلا رعایت کنن، و حالا جزئیاتشو روایتی رو خوندن. بعد یه نصیحتی هم به عروس خانوم کردن، حقوق آقا رو چیه؟ رعایت کن. یعنی چی؟ یعنی هر کسی رو با تکلیف خودش آشنا کردن. تربیت غربی که اخلاق رو ریشش رو میزنه اینه که بری به زن بگی که ببین تو یه همچی حقوقی داری، یا این گرگه حقوق تو رو نگیره. خود به خود دعوا را میندازه این حرف. بعد بری به شوهره بگی که تو یه همچی حقوقی داری، یا این خانم گرگه مثلا حقوق تو رو نگیره. آی بهجت روشش چی بود؟ میگم تو اصلا گوش نده چه حقوقی داری، تو گوش بده چه تکلیفی داری. میگه دانش آموز رو با حق خودش آشنا بکنیم، دانش آموز با تکلیفش آشنا کن. کلمه بدی هم نیست دا. آقا مگه حقوق بده؟ حقوق بد نیست، ولی فعلا که دارید با حقوق و حق و حقوق بشر زیرا به اخلاق رو میزنید. انتظار نداشته باشید تو این جامعه نصیحت اخلاقی بگیره، انتظار نداشته باشید تو این جامعه سر بزنگا همه اخلاقی عمل بکنن. برای اینکه اخلاق رواج پیدا بکنه، ولی تو غرب کم از اخلاق صحبت میکنن. مگه تو غرب کم فیلم اخلاقی درست میکنن؟ یک فیلم سینمایی شما من نشون بده در غرب که پیام اخلاقی نداشته باشه. اگه تونستی نشون بده، میلیون ها فیلم ساخته هالیوود، یه دونشو نشون بده که توش نصیحت اخلاقی نداشته باشه، پیام اخلاقی نداشته باشه، اصلا محاله. همون فیلمای بدی که شما هم نگاه نمی‌کنید همه پیام اخلاقی توش داره. نمیشه قصه و داستان بدون پیام اخلاقی اصلا ساخته و پرداخته کرد. پس چرا اخلاق در غرب مرده؟ چرا مرده؟ علامت مرده بودن اخلاق در غرب چیه؟ نمایندگان مردم در غرب گرگترین انسانهای روی زمین هستند، که به قول آقای پوتین بهشون میگفت چی به سران کشورهای غربی؟ میگفت شما کمک میکنید به آدمخوارها، یعنی مرده اخلاق، نسلشون داره منقطع میشه، یعنی مرده اخلاق. اخلاق تو جامعه ما چقدر زنده است؟ زاد و ولد چرا کم شده؟ طلاق افزایش پیدا کرده، زاد و ولد کاهش پیدا کرده، زندگی مجردی افزایش پیدا کرده، یعنی اخلاق مرده. اخلاق چجوری میمیره؟ با حقوق بشر اخلاق میمیره. کسی اینقدر احمق نیست بیاد علیه اخلاق بیانیه بده، کسی اینقدر نادون نیست بیاد بگه اخلاق رعایت نکنید. میان چیکار میکنن؟ میگن حق خودتو داشته باش. این با رساله حقوق امام سجاد فرق میکنه. یه بیسواد یه جایی یه چیزایی انگار به گوشش خورده بود، البته برای خودش تحصیلاتی داشت، میگو اینقدر شما علیه حقوق صحبت میکنید، رساله حقوق امام سجاد چی میگی؟ گفتم بنده خدا یکم فکر کن بعدن حرف بزن، آخه هر سوالی که نباید من بپرسه که، مدعی هم هستی برای خودت. رساله حقوق امام سجاد سراسر تکالیف ما رو داره روشن میکنه، میگه فلانی حقش اینه بهش بدی، یا همسرت حقش اینه، معلمت حقش اینه، بچت حقش اینه، همسایت حقش اینه، مرکبی که سوار میشی، اسبت، شطورت، این حقش اینه. بله اسمش هست رساله حقوق، ولی با این مفهوم حقوق بشری خیلی فرق میکنه. فرهنگ یه بار دیگه میگم، فرهنگ حقوق بشری که امروز تو جهان رواج میدن، کلمت و حق یراد و به حل باطل هست، فرهنگش ریشه اخلاقو میزنه. خودش حرف درستیه، بله خب هر کسی یه حقی داره باید حقشو بگیره، بله، ولی فرهنگی که حاکم میکنه زیرا به اخلاق رو میزنه، چیزی از اخلاق باقی نخواهد گذاشت. اخلاق کی میتونه اخلاق داشته باشه؟ یک خداپرست، یک خداپرست که خدا او رو به تکالیفی وادار کرده. یک خداپرست میتونه اخلاق داشته باشه، ولی آدم نمیتونه اخلاق داشته باشه به این سادگی. مردم رو به تقوا. راستی شب اول ما یه بحثی رو مطرح کردیم، دوستان حتما روش فکر کردن دیگه، چرا تو قرآن کریم به جای این که توصیه به اخلاق بکنه توصیه به تقوا میکنه؟ خیلی سوال ساده ایه، وقتی کلمه اخلاق هم عربیه دیگه، اخلاق هم چیز خوبیه. اخلاق پیغمبر هم نکل علا خلق عظیم، بله، ولی مردم رو چرا اینقدر شما به تقوا دعوت میکنید؟ بگو برو اخلاقتو خوب کن. تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقب خدا باش، مراقب باش خدا ازت ناراحت نشه، مراقب باش دستورش رو ترک نکنی، مراقب باش دچار دوزخ الهی نشی، مراقب رابطه خودت با خدا باش، مراقب دل خدا باش ازت ناراضی نشه. تقوا یعنی این، اتقوا الله حق تقاته، حق تقوای خدا رو به جا بیار. چرا در نماز جمعه نفرمودن که امام جمعه باید توصیه کنه به اخلاق؟ فرمودن امام جمعه باید توصیه کنه به تقوا. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که واقعا عامل اخلاق میشه تقواست، رابطه با خداست. همینجوری بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم میگیم اخلاق چیز خوبیه بیا اخلاق داشته باش، به شما عرض کردم همه فیلمای غربی دارن دعوت به اخلاق میکنن، مگه دعوت به چی میکنن؟ پس چرا اثر نداره؟ شما به خانواده ها بگو آقا اخلاق داشته باشید، کسی گوش میده؟ بهش بگو اثر داره؟ ولی بهشون بگو خدا داشته باشید. خدا یه عامل زنده است، میاد میگیره تو رو، درگیر میکنه تو رو با خودش، احیاءت میکنه، بهت پاداش میده. پیامبر گرامی اسلام برای تقوا مبعوث شد، نه برای اخلاق به معنای اخلاق صرف کلمه. من در مورد اون حدیث مشهور دیشب صحبت کردم، دوستانی که بودن حدیث رو بخونم. انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، مفصل صحبت کردیم. این حدیث نه سند محکمی داره علارغم شهرتی که داره، نه از نظر معنای زیاد قابل و قبولی داره. خیلی باید توجیه کنین تا معنای خوبی براش بتراشید. دلیل بعثت پیامبر گرامی اسلام در قرآن بارها آمده، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چهار مرتبه به این تعبیر آمده، سه مرتبهش این همین که براتون گفتم، یک مرتبهش تعلیم رو بر تزکیه مقدم کرده. بله، اصلا خدا هدف بعثت رو اخلاق اعلام نکرده، اخلاق یکی از فوائده این روایت اگر بر فرض درست باشه، به خاطر تأکید بر یکی از فوائد هدف رسالته، ولی هدف رسالت اخلاق نیست، هدف رابطه با خداست. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، ده هم پیش ماست، بیست هم پیش ماست، یک هم پیش ماست، پنجاه هم پیش ماست. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. پیامبر گرامی اسلام اومدن رابطه ما رو با خدا تنظیم کنن، هر کی رابطهش با خدا درست شد اخلاقش هم درست میشه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و بندگان خدای رحمان، این رحمت تو رفتارشون اثر داره. اینا هم دیگه چیکار میکنن؟ آروم، قشنگ، خوب با مردم تا میکنن. یه نفر اومد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، الهی فدای قربت و مظلومیت آقا بشم، گفت آقا میخوام دختر شوهر بدم، دامادم چه ویژگی داشته باشه خوبه؟ فرمود ایمان داشته باشه. گفت آقا دیگه چی؟ فرمود ایمان داشته باشه. گفت آقا دیگه چی؟ فرمود ایمان داشته باشه. آقا ایمان بسه؟ بعد حضرت توضیح داده، توضیح حضرت رو بشنم. بعد حضرت فرمودن اگر شوهر دختر تو، دامادت، ایمان داشته باشه، از دو حالت خارج نیست، یا دختر تو دختر خوبیه یا دختر بد اخلاقیه. اگر دختر تو دختر بد اخلاقی باشه، شوهرش چون ایمان داره تحملش میکنه، کم کم درستش میکنه. اگر دختر تو دختر خوش اخلاقی باشه، زن خوبی باشه براش، شوهرش چون با ایمانه ازش قدرشناسی میکنه. پس برو سراغ مؤمن، کسی که با خدا پیوند خورده به معنی واقعی کلمه دیگه. ایمان علکی هم که حضرت منظورشون نبوده طبیعتا. ایمان رو درست کنیم، ایمان به خدا داشته باشیم، این چیلی اخلاقمون درست میشه. پیامبر گرامی اسلام اومده از خدا به ما خبر بده. خدا رو حذف کن، هی دم بزن از اخلاق، نتیجه میده؟ به خدا نتیجه نمیده. ای کاش سیاسیون ما به جای اینکه دم بزنن از حقوق، دم میزدن از اخلاق. و ای کاش به جای اینکه دم میزدن از حقوق و اخلاق، دم میزدن از ایمان، تقوا، احسن. ایمان، تقوا. هم و غمشون این باشه تقوای بچه ها بره بالا. این تقوا چه میکنه؟ کیا ضد اخلاقن؟ هوس رو تبدیل کردن به حق. هر کی هرچی هوس کرده حقشه. این فرق ما و غرب دیگه، ببین چه خبر میشه. من میگم بابا اون حق لازم شایسته ترتمیزشم برش تأکید کنی بد اخلاق میشه، از توش اخلاق در نمیاد. تو که داری چهار تا حق بی خودی هم بهش اضافه میکنی. من از شما چند تا سوال جواب بکنم، صدام نمیرسه زیاد صحبت کنم، بذارید عرضم رو تمام بکنم بریم سراغ دردهای دل پیغمبر اکرم. آیون قبول دارید صهیونیستا دارن جهان رو اداره میکنن؟ بله؟ بله. خب خدا خیرتون بده. قبول دارید صهیونیستا دارن بحث حقوق بشر رو توی جهان حاکم میکنن؟ یعنی حاکم کردن شعار حقوق بشری شدن آدم ها و جوامع بشری کار صهیونیست هاست؟ بله؟ خب آیا صهیونیست ها خیر بشر رو میخوان؟ خیر. پس چقدر خیانت در بحث های حقوق بشری خوابیده؟ اینا ریشه اخلاقو میزنه. خب آقا این بحث رو به صورت قرآنی حالا ارائه بدیم، اشکال نداره؟ بله؟ آقا این حرفای شما تو قرآن هم نوشته؟ اینجوری که شما میگید پیغمبر خدا داره ما رو دعوت میکنه به خدا پرستی، دشمن پیغمبر خدا چی میشه؟ حقوق بشر پرستی. حقوق بشر پرستی کجا اومده تو قرآن؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی اونی که خدای خودش رو هوای نفس خودش قرار داده؟ دوبار با همین تعبیر در قرآن کریم اومده، بعد جاهای دیگه هم اومده. فرماید هر پیغمبری رو فرستادیم مردم چرا مخالفت کردن؟ به دلیل این که دیدن پیغمبر با هوای نفسشون ناسازگاره، به خاطر هوای نفسشون مقابل پیغمبر ایستادن. در یک آیه کریمه میفرماید هر پیغمبری رو فرستادیم به خاطر هوای نفس، یا پیغمبر را تکذیب کردن یا پیغمبر را به قتل رساندن. پس هوای نفس میشه دشمن پیغمبر. در قرآن کریم میفرماید این دوتا با هم دشمنن. مقابل خدا پرستی هوا پرستی. هوا پرستان پیامبران را میکشن. امروزه هواپرستی چگونه خود را نشان میدهد؟ تئوریزه شده، قانونمند شده به نام حقوق بشر. من تو هر مجلسی این ایام برم به هر بهانه‌ای بخوام صحبت بکنم، باید از اینجور بحثا بگم. دوستان من تو این زمینه شیرفهمه، شیرفهمه، روشن روشنه، روشن روشن باشن. حقوق بشری ها نه این سرمونو ببرن، چاقوشون خیلی تیزه. اینا این که دم از حقوق بشر میزنن، از نظر مکتب فکری و فلسفی اسمشونو میگذارن چی؟ معمولا میگن لیبرال ها. اینا خیلی بر حقوق بشر تاکید دارن. کمونیستا مقابل لیبرال ها، کمونیستا بر حقوق جامعه تاکید داشتن، لیبرال ها بر حقوق فردی. بعد این حقوق بشر شعار لیبرال هاست. حضرت امام 10 مرتبه بعد از انقلاب از لیبرال ها یاد کردن. چند مرتبه؟ همه 10 مرتبه در سال آخر عمر شریفشونه، در جلد 21 صحیفه حضرت امام. قبلش اصلا یادی نکردن. از قبلش، قبل از انقلاب یه بار توی مصاحبه یه بار کلمه لیبرال ها رو استفاده کردن. برید سرچ کنید. پس حالا بعد از انقلاب حضرت امام چند مرتبه از کلمه لیبرال ها استفاده کردن؟ 10 مرتبه. هر 10 مرتبه هر موقع گفتن لیبرال ها، کنارش کلمه منافقین هم گذاشتن. لیبرال ها و منافقین، لیبرال ها و منافقین. منافقین در ادبیات امام معناش چیه؟ میدونید شما؟ یعنی تو مدرسه به بچه ها یاد بدن. منافق به کی میگن؟ خود امام توضیح داد. یه بار فرمود لیبرال ها و منافقین، منافقین همانهایی که سر پدر خانواده رو جلو زن و بچهش سر سفره افطار گوش تا گوش میبرن. و منافق که من میگم منظورم اینان، یعنی تروریست های سوریه. ببینید لیبرال ها و منافقین در ادبیات حضرت امام یعنی لیبرال ها و تروریست ها، اینا کنار همه. این که میگه حقوق بشر با اونی که سر آدم رو میبره اینا یکی هست، اینا همونقدر خبیث و جنایتکار و کثیف هست. اخلاق باقی میذارن اینا. لیبرال ها ریشه اخلاق رو میسوزونن، ظاهر حرفشون غیر اخلاقی نیست. میگه من میگم تو با حقوق خودت آشنا باش. آقا کیا میخوان من بشم تو این تعزیه نقش شیطون رو بازی کنم؟ کیا میخوان در خانواده ها فتنه بپا کنن؟ بهشون یاد بدم آقا شما هیچ کدومتون نمیخواید هیچ خانواده رو به هم بزنی؟ بله بچه شما آدم های خوبی هستید. آقا کسی نمیخواد تو جمع ما یه خانواده رو متلاشی کنه، من میخوام راهش رو بهشون بدم. ای بابا هیچکی نیست، حالا من که راهشو نشون میدم. شاید یه وقت خواستی یه خانواده ای رو هم بپاشونی. میدونی برو چیکار کن؟ برو خانومه رو بکش کنار، بگو میدونی حقوقت با حقوق خودت آشنا هستی؟ میدونی این بچه رو شیر میدی، لباس تنش بکنی، میتونی مزد از شوهرت بگیری؟ کیه داری براش کار میکنی؟ چقدر؟ خودتو که فداش کردی، چی بهت داده؟ میدونی تو میدونی بابت شیر دادن به بچه ازش حقوق بگیری؟ میدونی تو مجبور نیستی براش غذا درست کنی؟ درستم میگی، همش هم درسته طبق احکام اسلام، فقط ولی اون رو با حقوق خودش آشنا کن. حالا حقوق فمینیستی هم نه، تو میتونی چند تا شوهر داشته باشی، اینا آن واحد، اینا هم نگو، اسلامیشو بگو. همینجوری اسلامی فتنه ای به پا میشه. کم کم آقای میره خونه میره خانومه سرد رفتار شده، خانوم شام کو، من نوکرتم، ما این حرفا رو نداشتیم. چی شد آقا؟ حقوق بشری هم اومدن تو خونه دعوا انداختن. میخوای بین پدر و فرزند دعوا بندازی؟ بچه ها جلو باباها وایستن؟ بچه ها رو با حقوق خودشون آشنا کن. آجا ما شما مخالفی کسی با حقوق خودش آشنا باشه؟ نه مخالف نیستم، بر مخالفش نفرین، ولی آدم اول با تکالیف خودت آشنا بشه. تو خیلی تکالیف سنگینی به عهدت هست، اول آدم با تکلیف خودش آشنا میشه. ولی یه جایی میان آدم ها با تکلیفی که خدا به او تکلیف کرده آشنا نمی کنن، فقط آدم ها با چی آشنا می کنن؟ با حقوقش. اینا موجب متلاشی شدن خانواده ها میشن، اینا موجب از بین رفتن اخلاق در جامعه میشن. و به ما میگن حاج آقا برو یه نصیحتی بکن. ببخشید شما خراب میکنیم ما درست بکنیم. چه کاریه؟ میگه تو بیا اینجا بنایی کن، این دیوار رو بچین برو بالا، من یه نفری میرم 4 تا آجر میزنم 10 تا عمله میفرست اینا رو به هم بزنه. میگه چه کاریه؟ ما دیگه اصلا نمیسازیم. حماقته. به من طلبه میگن تو سیاسی حرف نزن، تو بحث اخلاقی تو بکن، تو رو خدا نگاه کن. میگه تو چیکار داری با 10 تا عمله میفرستیم آجرهایی که میچینی خراب میکنه، تو آجر تو بچین. میگم من بیکارم، عجب بدبختی، یا هیچ بنایی این کارو نمیکنه. میگه با آجوری که من میچینم تو خرابش میکنی، من چی بچینم اصلا؟ من بنای با وجدانی باشم قشنگ آجر میچینم تا یه کسی بیاد خراب بکنه میزنم تو گوشش، میگم آی آدم اینی که چیدیم چرا لغت میزنی؟ برای چی چیدیم اینا رو؟ بنای با وجدانی باشم اینو میگم دیگه، بی خود میکنی خراب میکنی. آدم از خونه شهید در میاد میره میگه که دانش آموزها رو با تکالیف با حقوق خودشون آشنا کنید، یا میگه دانش آموزها رو ایثارگر بار بیارید. شهدا چرا رفتن شهید شدن؟ برای اینکه میخواستن حاضر شدن ایثار کنن برای هموطنان خودشون، هموطن رو بر خودش ترجیح داد. این اخلاق درست میکنه. بعد میخوام ریشه شهادت رو تو مدرسه ها بخوش کنیم. میدونیم چیکار میکنیم؟ میدونیم دانش آموزا بید مواظب حق خودتون باشید. خب پس کی ایثار کنه؟ کی ایثار کنه؟ آقا امشب شب رحلت پیامبر گرامی اسلام، بنده از دردها و قصه های پیغمبر اکرم صحبت نکنم. این ایثار که الان صحبت کردیم چه جایگاهی داره در زندگی پیامبر اکرم؟ یه روایت براتون بخونم. حضرت موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام صدا زد خدایا مقام امت آخر الزمان رو به من نشون بده. خداوند متعال فرمود موسای من تو نمیتونی مقام امت آخرین پیامبر رو ببینی، اونا مقامشون خیلی بالاست. حضرت موسی بن عمران گفت اونقدر که ظرفیت دارم نشون بده. خداوند متعال مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو یه جلوه به آقای موسی علی نبی و آله و علیه السلام نشون داد. موسی قش کرد رو زمین افتاد، به هوش اومد، گفت چه عظمتی. سوال کرد خدایا امت آخرین پیامبر با چه صفتی به این مقام بالا رسیدن؟ ویژگی اصلیشون چیه؟ نماز خوندن، خب ما هم نماز میخونیم، روزه میگیرن، ما هم روزه میگیریم، صدقه میدن، ما هم صدقه میدیم، ویژگی خاص برتر اونا چیه؟ خداوند متعال چی پاسخ دادن؟ فرمودن این به خاطر یه ویژگی. اون چیه؟ اون ایثاره. ایثار یعنی چی؟ یعنی از حق خودت بگذر به خاطر خانوادت، رفیقت، همسرت، همسایت، هموطنت، بگذر. ایثار تو آموزش پرورش به بچه ها یاد بدید، نه هر کی بکشه سمت خودش. غربی ها این غلط رو کردن، به جایی نرسیدن. هر کی بکشه سمت خودش، الحمدلله آمار طلاق افزایش پیدا کرد، چون زنه میکشه طرف خودش، شوهره میکشه طرف خودش، طلاق دیگه، جدا بشید دیگه. تو از چی میگذری؟ تو از چی میگذری؟ آموزش پرورشی که بلد نباشه ایثار به امت پیغمبر یاد بده، این آموزش پرورش داره ریشه امت پیغمبر رو میخشکونه. اخلاق چجوری تو جامعه ضعیف میشه؟ اخلاق با موعظه درست میشه؟ اخلاق سیاستمدارها باید مواظب حرف دهنشون باشن. نه حالا اون حرفشون که مهم نیست، عملکردشون مهمه. سرفصلایی که تو کتابای درسی میچینن مهمه. چرا در دوران اصلاحات مثلا اسم شهید مدرس و شهیدش رو برداشتن؟ بزن همینجوری چاپ کن مدرس، آیت الله مدرس بزن خالی. حالا چی میشه؟ این که چون که شهید شده جلو چشم همه دارش زدن دیگه، خوش شهید بذار دیگه. خانم رایس وزیر امور خارجه قبلی آمریکا میگه چی؟ میگه تا وقتی که اینا درس شهادت میدن همه از نظر ما تروریستن. امت آخرین پیامبر مهمترین ویژگیشون چی عزیز من؟ بگو. ایثار. ایثار کی درست میشه؟ مرحله اول صحبتمون این بود هر کسی با تکلیف خودش آشنا بشه بهتره تا هر کسی با حقوق خودش آشنا بشه. البته کسی با حقوق خودش هم آشنا بشه که حقوقشو نخورن ندزدن نبرن بدی نیست، ولی این رو تبدیل کنی به یه فرهنگ غالب، این یعنی ریشه اخلاق رو زدی. اولا ریشه تکلیف رو زدی، ثانیا ریشه ایثار رو زدی. وقت ایثار اعلی مکارم اخلاقیه. ایثار در روایت میفرماید اعلی مکارم اخلاقیه. از خودت بگذر بده به رفیقت. خدایا سیاستمداران، مدیران، مدیران فرهنگی، مدیران همه بخش‌های جامعه ما رو معلمان ایثار قرار بده. الهی آمین هم نگفتی درست حسابی، اصلا امید نداری به استجابت. بابا دعاست دیگه، دعا که اشکال نداره که عزیز من. خدا رو چه دیدی؟ یه بار دیگه بگم دعا کن. سیاستمداران جامعه ما رو معلمان ایثار قرار بده. خب چرا سیاست مدارا؟ آقا تو حاج آقا به سیاست مدارا چی کار داری؟ نصیحت ایثار و اخلاق تو بکن برو دیگه. من نمیدونم این چه یا خونده این قصدش درد میکنه برای سیاست. من کجا سرم درد میکنه برای سیاست؟ امیر المؤمنین میفرماید مردم به سیاست مدارانشون، به مدیران جامعهشون بیشتر شبیهن تا به پدر مادراشون. به جای اینکه بگم پدر مادر و بچه‌هاتون رو خوب تربیت بکنید، باید برم یقه اونا رو بگیرم دیگه. درسته؟ آقا یه لوله‌ای بشکنه، لوله این شوفاژی که مثلا این ور هست شکسته داره آب می‌ریزه، من لوله کش بیارم میگم آقا اون لوله اون ور رو ببند. میگه ببین اون ور شکسته داره آب می‌ریزه. میگه ببین تو اونو ببند. بابا دیوانه خلوز اون شکسته داره آب میریزه تو اونو ببند. مردم به عمراء خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادرهای خودشون. آیونی روایت تحویل گرفتی؟ بله. سیاسی شدید شما هم؟ دوباره دعا رو تکرار میکنم امتحان کنیم ببینیم چقدر سیاسی شدی. خدایا مدیران جامعه ما رو معلمان اخلاق، معلمان ایثار، معلمان رعایت تکلیف شرعی و الهی قرار بده. تا اونجا درست نشه این ریجا درست نمیشه. سیاستمداران چجوری میتونن اخلاق رو ریشش رو بزنن؟ خودخواهی رو تئوریزه بکنن تحت عنوان حقوق بشر توضیح کنن. یا هر کی بکشه به سمت خودش بکش ببینم به کجا میرسی. خدایا ریشه تروریست‌ها و لیبرال‌های خوناشام رو بکن. آه خوناشام چرا میگی به لیبرال‌ها؟ اصلا اتفاقا امام منافقین و لیبرال‌ها رو کلماتشو کنار هم دیگه میذاشت که بگی نه از یه جنسن. ببینید الان سفارت انگلستان، سفارت نمیدونم آمریکا، اگه توی کشوری سفارت اسرائیل باشه با یه دست بودجه میده به تروریستای وهابی سر ببرن توپ بازی کنن با سرهای بریده، با یه دست پول میده به روزنامه‌ها مقالات حقوق بشری بنویسن. گفتم چی گفتم الان؟ گفتم با یه دست این کار میکنم با یه دست نه جفتشو با یه دست میدن. اینقدر جفت کارا یکیه. یک خب امروز نه دی بود، من یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام هم بخونم براتون دیگه. انما بدء وقوع الفتن، از بحثم خارج نمیشم، انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. خیلی جالبه. آقا میفرماید آغاز و ریشه فتنه ها دو چیزه. آقا اینو یادداشت کنید، امیر المؤمنین است میگوید، امیر المؤمنین، کائنات همچون نگینش انگشتری اوست. یه نفر اومد گفت یا علی ابن ابی طالب چرا من هرچی سوال، عصبانی شد طرف، اینقدر احمق بود، و چرا من هرچی سوال میکنم شما فکر نکرده جواب میدی؟ یکم فکر کن خب جواب بده. حرصش در اومده بود آقا حاضر جوابه. آقا فرمود تو اسم تو ازت سوال میکنن فکر میکنی؟ گفت نه. آقا فرمود خب منم همه معلومات حالا مثل اسمم برام روشن، کف دستو نگاه کن عالم مثل من اینجوری. امیر المؤمنین، انما بدء وقوع الفتن، ریشه فتنه ها دو چیزه. تعجب نکنید، یه وقت فکر نکنید این حدیث دیروز ساخته شده، نه، برو چاپ چند صد سال پیش نهج البلاغه رو ببین، از همون قدیم این روایت بوده. نگو عجب روایتی مال امروزه ها، خب امیرالمومنین سخنش مال هر روزه، من چیکار کنم امیرالمومنین سخنش کهنه نمیشه. ریشه فتنه ها کجاست؟ یک، احواء تتبع، تبعیت از هوا. تبعیت از هوا امروز تئوریزه شدهش اسمش چیه؟ حقوق بشر. هر فتنه ای تو عالم سیاسی مثلا درست میشه، مثل این انقلاب مخملی و اینا، میبینی پای حقوق بشری اون وسط با شعارهای حقوق بشری فتنه میکنن. خیلی واضحه حقوق بشر امروز در جهان تئوریزه کردن هواپرستیه. میگه دوست داره پس حقشه. آقا غلط کرده، هر کارچی دوستش باشه میگه حقشه. حقوق بشر میگه بله. به همین دلیل همجنس بازی رو تبدیل میکنه به همجنس گرایی و بعد قانونیش میکنه. مبنای حقوق بشر اینه. احواء تتبع. همه با من تکرار کنید، نوحه است، بگید احواء تتبع، یعنی تبعیت می شود. ریشه دومش چیه؟ احکام تبتدع، بدعت گذاشتن در دین. بدعت گذاشتن در دین، نگاه کنید الان، نگاه کن، حکم جهاد نکاح رو کی درست کرده؟ میگه زناتون رو در اختیار رزمنده های تروریست قرار بدید، چرن اشکال نداره. آقا اینا کافر شدن، سر ببرید. احکام مندرآوری چیه؟ بدعت گذاشتن در دین. فتنه سوریه احکام تتبع بیشتر هست؟ فتنه که تو ایران درست کردن احواء تتبع بیشتر بود، ولی اینجا هم احکام تبتدع بود، اونجا هم احواء تتبع هم بود. اولش فتنه سوریه رو با بحث های حقوق بشری شروع کردن، بعد رسوندنش به اون تروریستا. آقا شما خیلی با لیبرال ها بدی ها. نه معلوم نی ما اینقدر غیرت دینی داشته باشیم، ما ولی نمیخوایم مثل گوسفند بزنن سرمونو ببرن. آیسه دستن نصرالله اخیراً اینو فرمودن دیگه، ما حاضر نمیشیم کسی ما رو مثل گوسفند بذاره زمین سرمونو ببره. میریم خودمون کشته میشیم، میجنگیم. انگلیسی های پست فطرت، آمریکایی های پست فطرت، یعنی حکامشون، نه مردمشون که بیچاره چه گناهی کردن، حکامشون دولت مردا و سیاست مدار پست فطرتشون با همون دستی که به حقوق بشری ها یعنی اهواء نفسانی پرسته ها کمک میکنن، با همون دست به تروریستا یعنی اونا که بدعت گذاری میکنن تو دین کمک میکنن. این دوتا یکی هن. فتنه یعنی آغاز فتنه اینه. بله اومدن با همین فتنه ها ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسوندن. ولی الهی فدای اهل بیت عصمت و طهارت بشن، خودشون رو سپر بلای پیغمبر اکرم قرار دادن. هرچی فتنه‌گرا میخواستن علیه پیغمبر اقدام میکنن، یا علی ابن ابی طالب خودش رو سپر قرار داد، یا فاطمه زهرا خودش رو سپر قرار داد. این جوانایی که تو جلسه نشستن چند تا جمله‌ای که یادشون بمونه بگم، بزرگترام اینا رو برای جواناشون بگن. سپرهای دفاعی پیغمبر اکرم را نام ببرید. تا وقتی پیغمبر اکرم زنده بودن، اولین و دائمی ترین سپر دفاعی پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. هی خودشو مینداخت تو جنگ ها جلو، کار میکرد برای پیغمبر، میجنگید، میرزمید، از اون بچگی این کارو میکرد. الهی فدای این سپر. بچه های مکه رو وادار کردن سنگ به پیشانی پیغمبر اکرم بزنن. علی ابن ابی طالب اومد جلو پیغمبر اکرم گفت آقا جون من دیگه از فردا نمیتونم تحمل کنم، بچه ها سنگ بزنن من جوابشون رو میدم. هرچی کار سخت بود به عهده میگرفت انجام میداد. به جای اینکه کسی نسبت به پیغمبر غضب پیدا کنه، علی میگفت به من غضب پیدا کنید، منو تک تک کنید، با من دشمن بشید، با پیغمبر دشمن نشید. در واقع آها، یعنی که این کلمه رو بر زبان جاری کنه. قسمت های سخت جنگ ها رو علی ابن ابی طالب انجام میداد. اونایی که میخواستن نسبت به پیغمبر خدا عصبانی بشن، نسبت به علی ابن ابی طالب عصبانی میشدن. اولین سپر بلایی، سپر دفاعی، سپر بلای پیغمبر علی ابن ابی طالب بود. اما این بود تا زمانی که پیامبر اکرم زنده بود. دومین سپر بلا فاطمه بود، دختر 18 ساله پیغمبر که تنها یادگار نازنین پیغمبر بود. اومد بین در و دیوار، نه از علی که باز از پیامبر اکرم دفاع کنه، کاری کردن که نالش به آسمان رفت. همه ی عالم به فدای این سپر نحیفی که با چند ضرب غلاف تازیانه شکست. سومین سپر بلای پیغمبر بعد از این دو بزرگوار امام حسن مجتبی بود. اومدن بدن مطهرشو ببرن کنار پیغمبر به خاک بسپرن. کسانی که بغضها و کینه‌ها به دل داشتن شروع کردن بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن. تازه اونجا معلوم شد که چرا فاطمه مخفیانه به خاک سپرده شده، تازه اونجا معلوم شد چرا علی ابن ابی طالب مخفیانه به خاک سپرده شده. اما آخرین سپر بلایی که انقدر تیر به این سپر نشاندن که مانند خارپوش شده بود ابا عبدالله الحسین دو زهرای کربلا، یا رسول الله هازا حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضا.
بیان معنوی نقطه های آ